منافع سودمند دارن حتی حاضرن با چادر و روسری وارد ایران بشن و برای منافعشان قراردادهایی بنویسن، به طور مثال سوئد، و قراردادهایی مثل برجام را در پشت درهای بسته بنویسن بدون اینکه به ملتی بگن این دزدی چه بود.
آقایون میگن در صورت شکست برجام ما غنی‌سازی و اورانیوم و با غنای بالاتر شروع میکنیم. یکی نیست بگه آره شروع کنید، تمام مشکلات مملکت حل میشه، دلار میاد پایین، بیکاری حل میشه، اقتصاد رونق پیدا میکنه. اگر میشد پس چرا زودتر این کار رو نمیکنید؟ همچین که تمام مشکلات با غنی‌سازی کردن حل میشه. خدا نگهدار.
مردم ایران باور کنید انقدر خوشحالن که آقای ترامپ اومد بیرون از برجام، چون میدونن هیچ فایده برجام بر مردم ایران نداشته. یک دهم درآمد نفت اگه خرج مردم ایران هم میشد که نمیشد. من نمیدونم چرا اشاره نمیکنم وقت عید نوروز 30,000 میلیارد دلار از ایران خارج شده توسط همین آستان قدس و 15 خرداد و مشتبه خامنه‌ای و داره دسته بیت رهبری.
به نظر من آقای ظریف باید بعد از مذاکره با اروپایی‌ها و چین و روسیه بیاید و تمام حقایق را علناً در روزنامه‌های رسمی اعلام کند و از کل حاکمیت بخواهد که یا موافقت کنند یا مخالفت، که او هم برود با توییترش بازی کند. البته این غیر ممکن است اتفاق بیفتد، چون حاکمیت ایران فکر می‌کند اگر در هر موردی واقعیت را به مردم ایران بگوید ارکان اساسی جهان به هم می‌خورد.
یه دوست شنونده‌ای بهتون زنگ زد گفت برجام چه نفعی بر ما داشته. من می‌خواستم به ایشون بگم چرا نفع نداشته. درست نفعش به مردم ایران نرسید، ولی گردن حزب الله رو کلوف کرد، حماس رو گردنش رو کلوف کرد. خب دیگه شما از برجام چه انتظاری دارید وقتی این همه منفعت داشته؟
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده پوشش ویژه خبری سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا از رادیو فردا هستید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد سیاست‌های جدید آمریکا در مورد ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همچنان همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. آقای تقی‌زاده، آقای پومپئو در سخنرانیش چندین بار بر نقش قاسم سلیمانی در ایران تاکید کرد. دلیل اینکه از میان تمامی مقام مقامات جمهوری اسلامی آقای پومپئو قاسم سلیمانی رو چنین برجسته کرده به نظر شما چیه؟
دو دلیل داره. اروپایی ها هم این موضوع رو خیلی از نظر دور نکردن، چنان که هفته قبل آقای وزیر خارجه بریتانیا بوریس جانسون اعلام کرد که هر تغییری نمیتونه حتما به نتیجه خوبی برسه. مثلا ممکن است ما انتظار داشته باشیم که حکومت کنونی تغییر بکنه، ولی بلافاصله گفت امکان این که قاسم سلیمانی روی کار بیاد وجود داره. این یک نکته است. نکته دیگه این است که قاسم سلیمانی نماد حضور نیروهای برون مرزی جمهوری اسلامی در منطقه است. البته این نماد رو عوامل داخلی جمهوری اسلامی هم بزرگتر از اندازه کردن و حالا یکی از گزینه هایی که در داخل کشور مطرح است این است که برای جانشینی دولت آقای روحانی شاید قاسم سلیمانی در ترکیب یک دولت نظامی بتونه نماینده خوبی باشه و از او به عنوان به اصطلاح سردار عارف یاد میکنن. به این علته که آقای پومپئو در سخنان امروز خودش به عنوان هشدار گزینه نظامی رو به نمایندگی آقای قاسم سلیمانی مطرح کرد. این به نوعی شاید موزه قاسم سلیمانی رو در خطر قرار بده. اگر بخت بلندی برای جانشینی آقای علی خامنه ای داشت که یقیناً دست بالا گرفتن نظامی ها میتونه برای او هم خطرناک باشه، حالا این خطر هم بیخ گوش مردم ایران هست که شاهد حضور یک دولت نظامی باشن و هم بیخ گوش رهبری مذهبی ایران که نظامی ها رو به عنوان دست بالاتر از خودشون ببینن.
آقای خاوند، آقای پومپو لیست بلندبالایی از خواسته هاش رو از جمهوری اسلامی مطرح کرد که عمدتاً خواسته های سیاسی و نظامی در منطقه بود، اما در کنار اونها وعده هایی رو هم مطرح کرد که در صورتی که ایران به اون خواسته ها جامعه عمل بپوشونه، وعده های مناسبات دیپلماتیک و تجاری کامل با آمریکا رو داد و همینطور وعده داد که به مدرنیزه شدن اقتصاد ایران کمک میکنه. این وعده ها آقای تغیزاده گفتن که این خواسته های سیاسی نظامی از سوی جمهوری اسلامی برآورده نمیشه. به نظر شما این وعده ها چقدر ممکنه برای مقامات جمهوری اسلامی تطمیع کننده باشه طوری که اونها رو پای میز مذاکره بنشونه؟
ببینید، این وعده هایی که در زمینه اقتصادی، صحبت هایی که در زمینه اقتصادی از طرف وزیر خارجه آمریکا انجام گرفت، در واقع در راستای اون احساس عمومی هست که در بطن جامعه ایران هست نسبت به وضعیت اقتصادیشون، و ایرانی ها در افکار عمومیشون در مجموع به این نتیجه رسیدن که ماندن در انزوا، نداشتن رابطه با دنیا، نبودن اینکه یک کشور عادی نیستن در روابط بین المللی، عامل عمده وضعیت اسفناکی هست که بهش دوچار شدن. بنابراین پیام وزیر خارجه آمریکا در واقع نوعی تحریک مردم ایران هم هست به واکنش، به این معنی که میگوید شما میدانید به خوبی که انزوای کشورتون شما رو به این وضع دوچار کرده، بنابراین باید تلاش بکنیم که این رابطه رو تغییر بدیم. این موضوع کاملا مسلم هست که عدم ارتباط با یک کشور بزرگی، با یک قدرت بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا طی 40 سال گذشته، یکی از بزرگترین مصائب رو برای اقتصاد ایران، برای مردم ایران به وجود آورده، و تاکید اون بر این مسئله به این معنی است. من طبعا فکر میکنم که برای ایالات متحده آمریکا دستیابی به بازار مهمی مثل بازار ایران طبعا همونقدر دلنشین هست که برای کشورهای اروپای غربی، و اگر وضعیتی فراهم بشه که شرکت‌های آمریکایی بتوانند در ارتباط با ایران قرار بگیرن و در اونجا شرکت بزنن، سرمایه گذاری بکنن، خب چرا این کار رو نکنن؟ طبعا این یک مسئله است که اگر روابط عوض بشه برای آمریکا انجامش خیلی خیلی مطلوب هم هست.
آقای تغیزاده، همونطور که آقای خاوت هم گفتن، در واقع آمریکا به نوعی از مردم ایران میخواست که واکنش نشون بدن نسبت به اون چیزی که در جمهوری اسلامی در حال حاضر در جریان هست، و حتی زمانی که خانم جیمز رئیس بنیاد هریتیج از ایشون خواستش که چارچوب زمانی برای سخنرانی که گفته تعیین کنه، پاسخش این بود که من چارچوب زمانی تعیین نمیکنم، مردم ایران اون رو تعیین خواهند کرد. آقای پومپئو با چه پشتوانه ای از جانب مردم ایران این گونه اونها رو به میدان میخواد میطلبه؟
به نظر من اون چی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد توضیح بخشی از جنگ روانی است که آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده، و در این جنگ روانی اونها میخوان که خودشونو در تقابل با حکومت و در کنار مردم نشون میدن. این یک نکته بسیار بسیار حساسه برای طرحی که امروز به عنوان طرح راهبردی آقای پومپئو اون رو اعلام کرده. من یک قرائت متفاوت، اندک متفاوت با جناب خاوند دارم در اون نکته‌ای که امروز پومپئو اشاره کرد، دایر بر این که ما با ایران آماده هستیم که مناسبات بسیار گسترده‌ای رو آغاز بکنیم. در حقیقت پیام آقای پومپئو این بود که بعد از تغییر رژیم ما مردم ایران رو ترک نمی کنیم، و بعد از اینکه این حکومت عوض شد در کنار اونها خواهیم بود و دوباره به عنوان یک شریک تجاری بزرگ تکنولوژی در اختیار اونها قرار میدیم و کمک میکنیم که به جامعه بین المللی برگردن. طبیعتا این یک برنامه کوتاه مدت نیست و هیچ کس نمیتونه بگه یک طرح به اصطلاح بسیار پیچیده از این دست که به نوعی شبیه طرحی است که به سقوط اتحاد جماهیر شوروی در انتهای دهه 80 و ابتدای دهه 90 انجامید بتونه در یک فرجه زمانی مشخص اجرایی بشه. جنگ رو اعلام کرده ولی پایان اون رو و زمان و طول مدت اجرایی اون رو آقای پومپئو اعلام نکرده.
آقای خاوند، آخرین سوال رو از شما میپرسم. به نظر شما با تمام صحبت‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که امروز آقای پومپئو مطرح کرد و مخصوصاً فشارهای اقتصادی که در دستور کار دولت آمریکا قرار داره، جمهوری اسلامی چه راهکاری داره برای حفظ موقعیت خودش؟
ببینید در حال حاضر جمهوری اسلامی عمدتاً تلاش میکنه که با تکیه بر اروپایی ها بتواند از فشار تحریم ها در مقابل آمریکا کم بکنه و حتی با و از جمله با تکیه بر کشورهای مثل روسیه و چین. من تصور نمیکنم این به جایی برسه. حرف رو آقای روحانی یک زمانی زد، گفت باید با کت خدا مذاکره کرد. من تصور میکنم و حتی به نوعی میشه گفت اطمینان دارم که هیچ راهی در برابر جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نیست، مگر آنکه بتواند با ایالات متحده آمریکا وارد گفتگوی مستقیم بشه. البته این رو هم میدونم، همونطور که آقای تقی‌زاده هم اشاره کردن، این که برای جمهوری اسلامی کنار گذاشتن یکی از دوگمه‌های بنیادی خودش از بدو انقلاب اسلامی که مبارزه با آمریکا و پیشبرد سیاست ضد آمریکایی بوده، کار بسیار بسیار دشواریه و به همین علت هست که فکر میکنم جمهوری اسلامی در بدترین موقعیت خودش قرار گرفته از بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز.
سپاسگزارم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در فرانسه، و رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، که همراه ما بودند در پوشش ویژه خبری سخنرانی وزیر امور خارجه آمریکا در مورد ایران. این سخنرانی اولین سخنرانی در مورد سیاست خارجی آمریکا بود که آقای مایک پومپو وزیر خارجه جدید ایالات متحده مطرح کردند. اما ادامه میدیم این بخش رو تا ساعت 18:30 دقیقه با صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
برجام بدون آمریکا مثل ماشین بدون چرخ میمونه. اگه ماشین بدون چرخ تونست به حرکتش ادامه بده، این برجام هم میتونه.
من فکر میکنم که برجام تأثیر مفیدش تو زندگی حکومتی ها بود، ولی متاسفانه تأثیر منفیش تو زندگی مردمه.
در مورد برجام باید عرض کنم که اگر خارج شدن آمریکا از برجام تأثیر نمیتونه روی برجام داشته باشه و ما میخواییم با کشورهای اروپایی ادامه بدیم برجامو، پس چرا اصلا از آمریکا خواستن که بیاد تو برجام؟ مذاکرات اول با اروپایی ها بود، بعد آمریکا وارد شد. آقایون خودتونم میدونید، همه دنیا میدونن که بدون آمریکا برجام سر سوزنی ارزش نداره.
به علت نابسامانی که در قیمت ارز وجود آمد، گرانی در بخش مسکن در طول 20 سال اخیر بی‌سابقه بوده و چه در بخش اجاره و چه در بخش ساخت و خرید و فروش مسکن مشکلات زیادی برای مردم رقم خورده و نابسامانی‌های اجتماعی زیادی رو تا پایان سال رقم می‌زنه.
من از سوئد میخواستم نظر خودم رو در مورد برجام و تصمیم جدید ترامپ بگم که این دوزهای دریایی که همراه با ترامپ نشدن تبدیل به دوزهای زمینی شدن. تا زمانی که منافع سودمند دارن، حتی حاضرن با چادر روسری وارد ایران بشن و برای منافعشان قراردادهایی بنویسن، به طور مثال سوئد، و قراردادهایی مثل برجام را در پشت درهای بسته بنویسن بدون این که به ملتی بگن این دزدی چه بود.
آقایون میگن در صورت شکست برجام ما غنی‌سازی و اورانیوم رو با غنای بالاتر شروع میکنیم. یکی نیست بگه آره شروع کنید، تمام مشکلات مملکت حل میشه، دلار میاد پایین، بیکاری حل میشه، اقتصاد رونق پیدا میکنه. اگر میشد پس چرا زودتر این کار رو نمی کنید؟ همچین که تمام مشکلات با غنی‌سازی کردن حل میشه. خدا نگهدار.
مردم ایران باور کنید انقدر خوشحالن که آقای ترامپ اومد بیرون از برجام، چون میدونن هیچ فایده برجام بر مردم ایران نداشته. یک دهم درآمد نفت اگه خرج مردم ایران هم میشد که نمیشد. من نمیدونم چرا اشاره نمیکنم وقت عید نوروز 30,000 میلیارد دلار از ایران خارج شده توسط همین آستان قدس و 15 خرداد و مشتبه خامنه‌ای و داره دسته بیت رهبری.
به نظر من آقای ظریف باید بعد از مذاکره با اروپایی ها و چین و روسیه بیاید و تمام حقایق را علناً در روزنامه‌های رسمی اعلام کند و از کل حاکمیت بخواهد که یا موافقت کنند یا مخالفت، که او هم برود با توییترش بازی کند. البته این غیر ممکن است اتفاق بیفتد، چون حاکمیت ایران فکر می‌کند اگر در هر موردی واقعیت را به مردم ایران بگوید، ارکان اساسی جهان به هم می‌خورد.
یه دوست شنونده‌ای بهتون زنگ زد، گفت برجام چه نفعی برام داشته؟